آزادی مجله شامگاهی.
سلام دوباره به شما شنونده ارجمند رادیوی آزادی و سپاس فراوان که این لحظه ها هم دل و هم نفسی مویید. نشر جنبسته مجله شامگاهی رو از استودیوی رادیوی آزادی در شهری دوشنبه برایتون من سفرگل عالمی معرفی میکنم.
و من سید قاسم قیامپور تا یک ساعت آینده میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهری پراگ خواهم بود. امروز دوشنبه 11 ژانویه سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 شامگاه است.
و در شهر دوشنبه ساعت 9 شب است. این نشر برنامه رو هم با فشرده اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم و مسئولیت تهیه و تقدیم آن امروز بر دوش همکارمان نور محمدی خوزاده است.
سلام شنوندگان گرامی. امروز دادگاهی گرجستان سازمان دهندگان یک شورش نظامی در این کشور را به مهلت‌های طولانی محکوم به زندان کرد. این شورش خرد در اوایل ماه می در پایگاه قسم تنکی در بیرون از شهر تفلیس در محل با نام مخاونی رخ داد. شورش بعد از چند ماه تظاهرات اعتراضی مخالفان بر ضد پرزیدنت میخائیل ساکاشویلی، یعنی بعد از تلاش تفلیس برای زیر کنترل خود درآوردن اسیتیای جنوبی صورت گرفت. 3 نفر از متهمان برای تلاش سرنگونی حکومت به مدت‌های 29، 28 و 19 سال محکوم به زندان شدند. دادگاه تفلیس 15 نفر دیگر را از 3 تا 15 سالی روانه زندان کرده است. متهمان انکار کردند که هدف آنها سرنگونی حکومت نبوده است. نتیجه های یک نظرسنجی که امروز در کابل منتشر شد، حاکی است که بسیار از افغانها نسبت به یک سال پیش به آینده کشور خود خوشبین هستند. بیش از 1500 نفر در نظرسنجی سازمان بین المللی مطبوعاتی شرکت کرده اند و 70% آنها بر این نظرند که کشورشان راه رشد درست را در پیش گرفته است. سال گذشته این نشانداد 40% را تشکیل می کرد. با وجود این 95% شرکت کنندگان این نظرسنجی گفتند که مبارزه با رشوه‌خواری مشکلی اصلی این کشور باقی مانده است. حکومت تاجیکستان برای ساختمان راه کولاب قلعه خمب آزمون بین المللی اعلان کرده است. آزمون در ماه فوریه سال جاری برگزار می شود. طبق خبرهای مطبوعات سرمایه گذاری این طرح را بانک رشد اسلامی، بانک رشد عربی در کویت، بنیاد رشد عربستان سعودی، بنیاد ابودبی و اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت بر عهده گرفتند. برای ساختمان این راه 85 میلیون دلار قرض اختصاص داده می شود. برنده آزمون می تواند ساختمان راه را بر عهده بگیرد. در این آزمون شرکت‌های خارجی و تاجیکستان می‌توانند شرکت کنند. مهدی کروبی رهبر مخالفان ایران از مقامات این کشور انتقاد کرد که آنها از نام دین و مذهب به مردم فشار می‌آورند و از مردم خواست که به هر گونه خطر تن در ندهند و در یک نامه باز که در صفحه اینترنتیش به چاپ رسیده است نتیجه‌های رأی در انتخابات ریاست جمهوری ماه ایونی سال 2009 را زیر سوال برده است و آن را به اصطلاح دزدی سیاسی خوانده است. کروبی و میرحسین موسوی نامزدی اصلی مخالفان در این انتخابات بیش از پیش زیر فشار محافظه‌کاران قرار گرفتند. محافظه‌کاران از آنها محارب نام میبرند، یعنی افراد سزاوار به قتل. امروز یک دادگاه نظامی در بیشکک اسماعیل اسحاقوف وزیر پیشین دفاع قرقیزستان را برای رشوه‌خواری و سوء استفاده از مقام 8 سال محکوم به زندان کرد. وی در سالهای 2005-2007 بر اساس حجت‌های دروغین یک خانه را در بنای چند طبقه در اختیار پسرش گذاشته است. بعد از صدور حکم دادگاه اسحاقوف گفت این اتهامات انگیزه سیاسی دارد.
بوندان که این جال پیل شوندای کورنشترگ قایدیگر منایلی مملکت قلباسا керек.
کسی نمی تواند در برابر این گونه پرونده ها بی‌طرف باشد. اگر فشار خودخواهی حکام فشارهای سیاسی را بر ضد ملت باز نداریم، فردا دیر خواهد شد.
اسحاقوف از نزدیکان قرمانبیگ باقیف بود و بعد از انقلاب لالایی در ماه مارس سال 2005 تا اوائل سال 2008 سمت وزیر دفاع قرقیزستان را بر عهده داشت. ماه می سال 2008 دبیر شورای امنیت تعیین شد و در ماه اکتبر این مقام را ترک کرد و با مخالفان پیوست. و بنا به یک خبری رسیده از کوالالامپور، تجارت میان مالزی و تاجیکستان در آینده در 5 سمت گسترش خواهد یافت. در این باره نمایندگان اتاق‌های تجارتی این دو کشور 15 ژانویه قرارداد امضا می‌کنند. این 5 سمت عبارت از همکاری‌های شرکت‌ها در بخش‌های آموزش و پرورش، بانکداری اسلامی، اداره امور فرودگاه‌ها، خدمات حلال و جهانگردی می‌باشد. انتظار می‌رود که این قرارداد در جریان بازدید یک هیئت 21 نفری تاجیکستان از مالزی به امضا رسد. بازدید هیئت از 14 تا 25 ژانویه ادامه می‌یابد.
تشکر نور محمد خالزاده بود که ما و شما را با تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان تا این ساعت آشنا میکرد. جزئیات و تفصیلات ایده از این خبرها در ادامه برنامه تقدیم خواهد شد و در یاد داشته باشید که تازه ترین اخبار با عکس و صدا و ویدیو را هر وقتی برایتان دلخواه میتوانید در وبسایت و یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
نشانی وبسایت را برایتان یادرس میکنیم: www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هادبورد قابل دریافت است و حالا سرخط چند گزارش اصلی نشر نهایی مجله شامگاهی.
کیها و چرا دست به جیب دانشجویان میزنند؟ خریداری سهمیه های نیروگاه راغون به روند اجباری تبدیل می شود؟
آمادگی احزاب سیاسی به انتخابات پارلمانی، چرا برخی از احزاب از پیشبری نامزدهای خود سرپیچی میکنند؟
و اشتباه یا جنایت، یک تصمیم دادستان سابق شهر تهران باعث هلاکت 3 تن از مخالفین حکومت شد. سرخط چند گزارش اصلی نشر جنبستی مجله شامگاهی بود و ما در دوام برنامه ما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان برایتان روشن میگردد. ادامه خریداری سهمیه های نیروگاه راغون از موضوعهای اصلی اخبار امروز تاجیکستان محسوب میشود. با نوشته خبرگزاری ها خریداری سهمیه ها حتی روزهای استراحت ادامه کرد، هرچند به نظر می رسد که این روند نظر به روزهای اول کمتر شده است و آن فضای ایدانه که روز 6 ژانویه ایجاد شده بود که دیگر مشاهده نمی شود.
زمنان سید قاسم، من شخصا شاهدی آن بودم که روزهای استراحت هم آدمان به شعبه های امانت بانک می رفتند و سهمیه خریداری می کردند. و به گفته برخی از کارشناسان خرید و فروش سهمیه ها حتی بالای انتخابات قریب الوقوع پارلمانی که تا برگزاری آن روزهای به شمار باقی مانده است سایه قوی افکنده است. در همین حال برخی از قشرهای جامعه از آن اظهار نگرانی میکنند که مقامات رسمی بالایشان برای خریداری سهمیه ها هرچی بیشتر فشار می آورند. مثلا ایده ای از کارمندان مؤسسه های بودجوی گفتند که رهبرانشان بدون اجازه و رازگی آنها یک مقدار و حتی همه مبلغی ماهانهشان را برای خریداری سهمیه ها به امانت بانک انتقال دادند.
یعنی خریداری سهمیه ها به یک روند، از یک روند اختیاری به یک روند مجبور سازی تبدیل می شود، نه؟
بله بله سید قاسم، به هر صورت همین گونه به چشم می رسد. و اما از نگاه من وضعی از همه نگران کننده این بجایب به این هم خالی دانشجویان دست دراز کردن و تهدیدهای استادان دانشگاه هاست که گفتند دانشجویانی که سهمیه نخریدند هنگام امتحان سپاری به مشکلی زیاد مواجه خواهند شد. یک دانشجوی دانشگاه آموزگاری پایتخت که خود را مهرنگار نام برد در صحبت با ما گفت:
ما سهمیه خریدنی نیستیم، نه که ما رو در دانشگاه مجبوران کردیم که سهمیه بخریم. ما بودجه ما نمیرسه که سهمیه خریم. ما گفتیم که خواهش پنجم بگیره دو ماهش از سهمیه راغون بخریم. برای ما روزش میشه که پیاده حتی تا دانشگاه میریم، یوشکا میگوشنه خونه میریم، ما هر کجا زور ما میرسه سهمیه بخریم. بعضی هاشون میگن به هاتون نمیمونیم، بعضی هاشون میگن نمون دکانی فاکولتیت میگن که مجبوران این باید سهمیه را خرید. ما مثلا میخوام که همین سهمیه اختیاری باشد، هر اون کسی که زورش میرسه اوی سهمیه را بخره، مجبور نکنن دانشجو را که سهمیه بخرن. برای بسیار دانشجو شرایط ندارن که سهمیه را بخرن.
بله حالتی واقعا هم ناگوار است. و مسافر گل به نظر میرسد که رهبران دانشگاه ها طبق مقال معروف تاجیکی به جای سله کلا آوردنند. شاید به این وسیله آنها خود را در نزد رهبران حکومت و مقامات وزارت به اصطلاح شیرین کردن میخواهند. ضمناً امروز وزیر معارف تاجیکستان عبدالجبار رحمانوف در جمع خبرنگاران بار دیگر تاکید کرد که خریداری سهمیه کاملا اختیاری است و هیچ کس حق ندارد دانشجو را برای خریدن سهمیه مجبور کند. گوش بدهید با یک پاره صدای وزیر معارف تاجیکستان.
سهمیه خری اختیاری است. یک بار دیگر به تمام ریکتوران دانشگاه و دانشکده مراجعه می نمایم که دانشجویان را مجبور ننمایند و حقوق معنوی ندارند و هیچ کس ما مجبور نمیکنیم، نه تنها در دانشگاه و دانشکده. این اختیاری است و هر کس از روی مسئولیت و احساسی و تندوستی که دارد و همه آن عقیده های سلیم یا که نیک بینانه در مراجعت نامه سرور دولت بیان شده است. فردی به ناموس به ننگ میتواند که از این سهمیه ها خریداری نماید و کوشش نماید که حصه خودش را گذارد. نسبت آن که دانشجویان را اجباری یا مجبورند تاکید کرده استند، ما سر این مسئله حاضر من هم موبینی اول شنیدند هم سردار رئیس باید با مسئله تحصیلات عالی کسبی هستند. نماینده ما به دانشکده صنعت حاضر فوری می رود پیش روی این کار را می گیرد و هیچ کس حق ندارد که چون این طلبات ها چکنند. با دانشجویان کار تبلیغاتی بردن در کار است. بزوری نیه.
عبدالجبار رحمانوف بود وزیر معارف تاجیکستان. ضمناً اگر خریداری سهمیه ها به یک روند اجباری تبدیل بشود، شاید ناراضگی های را در جامعه برانگیزد که از نگاه کارشناسان به منفعت کار و قبل از همه به منفعت بنیاد نیروگاهی روغن نخواهد بود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
مجله شانگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و از دیگر موضوعهای داغی تاجیکستان. منظور انتخابات پارلمانی تاجیکستان که قرار است روز 28 فوریه سال روان برگزار شود. طبق خبرها عینی حال احزاب سیاسی در مناطق گوناگون کشور به پیشبری نامزدهای خود به مجلس نمایندگان و مجلس‌های محلی مشغولند.
بله و بگیریم بخش سغدی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نخستین در میان بخش‌های حزب‌های دیگر سیاسی در ولایت سغد به پیشبری نامزدها به پارلمان کشور و مجلس‌های محلی شروع کرد. روز دوشنبه 11 ژانویه سازمان این حزب در شهر خوجند یک نفر را نامزد به مجلس نمایندگان، هفت نفر را نامزد به مجلس ولایتی و 25 نفر را نامزد به مجلس شهری انتخاب نمود. جزئیات بیشتر درباره پیشبری نامزدهای احزاب سیاسی در ولایت سغد به مجلس نمایندگان و مجلس های محلی در گزارش همکارمان در شهری خوجند معصومی محمد رجب.
سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر خوجند با فرق از انتخابات پارلمانی سال 2005 که تنها سه نامزدش را به انتخابات مجلس های ولایتی و شهری پیشبری کرده بود، این نوبت اعلان داشت 33 نماینده خود را وارد رقابتی انتخاباتی خواهد کرد. با گفته مسئولین بخش این حزب، تعداد اعضای آنها در خوجند در دوره 5 سالی بین انتخاباتی از 200 نفر تا 1000 افزوده است. الهامجان یعقوبوف عضو ریاست عالی حزب مذکور و تا سال 2009 رئیس سازمان حزب نهضت در مرکز ولایت سغد، یکی از سه داوطلبان به کرسی پارلمانی از این حزب از حوزه انفرادی خوجند رقمی 13 خواهد بود. وی گفت در نزدیکترین فرصت نامزدها اسناد خود را جهت ثبت نام به کمیسیه های انتخاباتی پیشنهاد خواهند کرد. و گفته وی اکثر کلی نامزدهایشان زیر 35 سال دارند و آنها را از دایره های ملا و روحانیان دانستن درست نیست.
نامزدهایی هستند که هم جوان هستند و هم نامزد علم های اقتصاد شناسی، نامزد علم های حقوق شناسی، استادان دانشگاه هستند، شخصیت های ورزیده، شخصیت های هستند که حتی در خارج کشور تحصیل کردند، مثلا در مسکو، در مصر، در اروپا تحصیل کردند و آنها داوطلبانه نامزدهای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میشوند.
الهامجان یعقوبوف از مسئولین بخش سعودی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوخت صحبت میکرد که نامزدی خود را به انتخابات پارلمانی پیشنهاد کرده است. وی افزود که اعضای حزبش در خوجند با دلگرمی و حداقل به دست آوردن 10 جای در مجلس ها و صحنه رقابت های انتخاباتی وارد میگردند. ولی تنها چیزی که میتواند نتیجه های انتخابات را برای حزبش زیر سوال برد از کمیسیه های قطعوی بیرون ماندنی اعضای آنها میباشد. با گفته مسئولین بخش سعودی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، نماینده های آنها به همه 13 کمیسیه حوزه های انفرادی سوغد راه یافتند، ولی از اکثر کل کمیسیه های محلی بیرون ماندند، در حالی که تنها به کمیسیه های انتخاباتی به مجلس ولایتی 40 نماینده خود را پیشنهاد کرده بودند. ولی نعیم ملک اسلاموف رئیس کمیسیه انتخاباتی به مجلس ولایت سوغد سبب این را به تأخیر پیشنهاد رویخط اعضا از جانب حزب مذکور بستگی می دهد. و در این باره به رادیوی آزادی گفت:
حزب دستی ولایتی مکتوب آورده و 40 نفر رویخط کردن، 20 نفر شما اعضای حوزه، چون ما دیر کردم شهر خوجند بگذار شهر خوجند بتیاد بود.
به گفته آقای ملک اسلاموف در 3-4 روز آینده دیگر بخش های احزاب سیاسی تاجیکستان در ولایت سوغد با برگزاری کنفرانس های پیشبری به ثبت نام نامزدهای خود در کمیسیه های انتخاباتی شروع خواهند کرد. ولی در حالی که این گزارش آماده می شد، از کمیسیه های حوزه انفرادی رقمی 13 شهر خوجند و کمیسیه شهری به آزادی گفتند که هنوز یگان نامزد جهت ثبت نامش اسناد پیشنهاد نکرده است. تا حال تنها حزب حکمرانی خلقی دموکراتی تاجیکستان آماده بودن رویخط داوطلبان حزبش به کرسی های وکیلی به مجلس نمایندگان و مجلس های محلی را صراحتاً اظهار داشت. اما حزب های دیگر سیاسی تاجیکستان در ولایت سوغد تصمیم های نهایی خود را در این باره هنوز اعلان نداشتند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ادامه پیشبری نامزدها با مجلس نمایندگان و مجلس های محلی از سوی احزاب سیاسی کشور. ما در نیمه دوم مجله شامگاهی به این موضوع برمیگردیم و ما حالا یک آگاهی پخش می شود و سپس مجله را با یک گزارش در رابطه با مرافعه دادگاهی پیروان جریان سلفیت در تاجیکستان ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
امروز در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه مرافع دادگاهی پیروان جریان سلفیه در تاجیکستان آغاز شد. این افراد از سوی دادستانی در انگیختن عداوت قومی و نژادی عبدار می شوند. جریان سلفیه رسای یک سال پیش از سوی دادگاه عالی تاجیکستان در قلمرو کشور ممنوع اعلان شده بود.
و اما وکیلان دفاع و خویشاوندان عیبدار شونده ها از قانون شکنی های مقامات ضمنی بازرسی این پرونده حرف می زنند و می گویند که از یک سو اکثر اتهامات علیه بازداشت شده ها اعلان شده به حوادث قبل از این تاریخ، یعنی ماه ینوری سال گذشته، ربط دارد و سوی دیگر و مهمتر از همه در فعالیت پیروان سلفیه یگان نوع جنایت به نظر نمی رسد.
سلفیه رویه است که در صحنه مذهبی تاجیکستان چند سال پیش ظهور کرد و تعداد پیروانش به ادعای رهبران این جریان تقریبا 20,000 نفر است. تفصیلات بیشتر را درباره این مرافعه از فرهاد میلاد، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه می شنویم.
مرافع هفت عضو سازمان سلفیه در دادگاه ناحیه سینه شهر دوشنبه شروع شد. در صدر این رویخط یکی از چهره های معروف این رویه سراج الدین عبدالرحمنوف معروف به دوم ملا سراج الدین می ایستد. از پی او در رویخط نام های پسرش کرام الدین عبدالرحمنوف، عبدالرحمن عبدالرحیموف، محمد رجب نوروزوف، مظفر فیضالوف، شام الدین سیدوف و اکرام الدین یوسوپوف می آید. مرحبا توردیمت و دادرس این پرونده به هنگام آشنا کردن متهمین با عیب نامه دادستانی کلگوف همه هفت نفر از روی ماده 189 قسم دوم کادکس جنایی تاجیکستان که به برانگیختن عداوت دینی و نژادی ربط دارد متهم می شوند. خانم توردیمت و از تفصیلات بیشتر خودداری کرد، اما بزرگمهر یاروف وکیل دفاع یک از متهمین می گوید عیب نامه دادستانی بدون دلایل معتمد آماده شده است.
خیلی که از روی خلاصه عیبداری زده میشد، اصلا اونها رو برای اون عیبدار میکنن که گویا که اون حرکت هایی که اونها میکردن، مثلا هنگام نماز کردن کفای دستان خوشن میخوردن، پای خوشن مثال وسیع میکردن، هنگام مثال تمام کردن نماز با آواز بلند مثلا آمین میگفتن، دیگر حالات ها میگفتن، اینا اونها همچون برانگیختن یک فتنه دینی یا که دیگر چیز پیشنهاد کرده استدان. به فکر من این مطلق نادرست است، چون که یک بحث علمی باشد.
آقای یاروف افزود اکثر اتهاماتی که به پیروان سلفیه اعلام شده است و پیش از ماه ینوری سال 2009 ربط دارند، آن زمانی که جریان سلفیه رسما از سوی دادگاه عالی تاجیکستان منع اعلان شد. الکساندرینا بورمیستروا همسر محمد رجب نوروزوف یکی از متهمین میگوید تمام قانونهای مربوط به دین و آزادی انسان در تاجیکستان را آموخته تا هنوز نفهمیده است که شوهری او چی جرم دارد.
آنی وابینه فتون؟ چیو ان نی могу доказати. Перевіряли всі його диски, перевіряли всі його книги, все у нього проверили.
Онها او را به اون چی متهم میکنند که اثبات کردن نمیتوانند. دیسک و کتاب و دیگر چیزهایش را تفتیش کردند، اما ثابت کردن نتوانستند که او سلفی است. او عضو یگان سازمان تروریستی نبود. کار ما فقط این بود که به الله سجده میکردیم، روزه میداشتیم. یگان کار زیدی حکومت نداشتیم. دل من از حکومتمون سرد که این گونه مناسبت با مسلمانان دارد. ما میگوییم که کشور دموکراتی هستیم، اما چرا من وقتی نقاب می پوشم یا شوهرم ریش میموند و شیمی پوچکوتوه می پوشد، انگوشت اشاره سوی ما میکنند که این کاری ما نادرست است. دموکراتیا باشد، هر گونه که خواهم همون گونه میگردم. چیزی مهم آن است که از مرزهای برایت معین کرده قانون و دولت بیرون نشوی. آنها از این مرز بیرون نشده اند و کار زیدی دولت نکرده اند.
بازداشت 40 پیرو سلفیه در یکی از مسجدهای محلی زرافشان شهر دوشنبه ماه ایول سال 2009 صورت گرفته بود. به جز 5 نفر به شمول دام‌الله سراج الدین بقیه بازداشت شدگان بدتر آزاد شدند. 2 نفر دیگر به شمول پسر دام‌الله سراج الدین کرام الدین از خانهشان بازداشت می شوند. پیدایش جریان سلفیه در تاجیکستان به ابتدای سالهای 2000 و اوج فعالیتهایش به سالهای 2006-2007 راست می آید. کارشناسان می گفتند در آغاز حکومت تاجیکستان آنها را برای خود خطر نمی دانست. به قول آنها برعکس چنین اندیشه نیز گویا وجود داشت که سلفی ها در کاهش نفوذ روحانیان سرشناس نقش بازیده می توانند. اما نهایت سال 2008 بعد از اوج بیگومگوها میان پیروان سلفی و روحانیان انعنوی در مطبوعات، حکومت تاجیکستان نهایت آنها را برای امنیت کشور خطرناک ارزیابی کرد و این رویه را غیر قانونی اعلام داشت. در حال حاضر مرافع 5 عضو این جریان همراه با 5 عضو جماعت تبلیغ در کولاب نیز ادامه دارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع مرافع دادگاهی پیروان جریان سلفیه در دادگاهی ناحیه سینای شهر دوشنبه.
سیمای هفته، پرداخت عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. وکیلان پارلمان ایران گزارش را منتشر ساختند که طبق آن سابق دادستان شهر تهران در هلاکت دست کم 3 زندانی متهم دانسته می شود. این افراد برای شرکت در تظاهرات ضد حکومتی بعد از انتخابات ضد و نقیض ریاست جمهوری در ماه ایونی سال گذشته به زندان افکنده شده بودند.
در نتیجه رسیدگی یک کمیسیون پارلمانی که روز یکشنبه منتشر شد، گفته می شود که دادستان سید مرتضوی دستور داده است که با وجود نبود جای در زندان کهریزک 145 بازداشت شده را به این زندان بفرستند. بنا به خبرها این 3 نفر در نتیجه لت و کوب کمبود خدمات طبی از عالم درگذشتند. توجه کنید به گزارش همکارمان نور محمدی خالزاده.
پارلمان ایران به طور رسمی برای مرگ 3 نفر اعتراض کنندگان ضد نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری دادستان سابق تهران را گناهکار دانست. این افراد بعد از انتخابات ریاست جمهوری ماه ایولی سال 2009 بازداشت شده بودند. نتیجه های رسیدگی کمیسیون پارلمان 10 ینور چاپ شد. در این گزارش گفته می شود که زندانیان در زندان کهریزک در اتاقی که سیستم تصفیه هوا نداشت 4 روز بدون غذا و خدمات طبی نگهداری شده اند. در گزارش پارلمان ادعای مرتضوی درباره این که گویا محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی از بیماری سرماخوردگی سر یا منینگیت در گذشته اند انکار کرده می شود. این افراد 9 ایول زندانی شده بودند. مرتضوی که در بازپرسی ها مرافعه اصلاحات طلبان و مرافعه تظاهر کنندگان ضد انتخاباتی نقش کلیدی بازی کرده است، از مقام دادستان شهر تهران برکنار و رئیس آژانسی مبارزه با قاچاق مواد مخدر تعیین شده است. در گزارش نمایندگان مجلس آمده است، با وجود این که در زندان اوین تهران جای کافی وجود داشت، مرتضوی زندانیان را به جنوب تهران به زندان کهریزک فرستاده است. زندانبانان کهریزک از قبول زندانیان سرکشی کرده اند و گفته اند که برای زندانیان جای به اندازه کافی وجود ندارد، ولی مرتضوی پافشاری کرده است که زندانیان پذیرفته شوند. زندان کهریزک در آخری ماه ایول با دستور آیت الله خامنه‌ای رهبری روحانی ایران به سبب موردهای مرگ زندانیان ادعا درباره تجاوز به ناموس و شکنجه زندانیان بسته شد. خانم نسرین ستوده مدافع حقوق که از زندانیان نمایندگی میکند به رادیوی آزادی گفت باید به این ادعا دوباره رسیدگی صورت بگیرد.
کمیته مربوط به مجلس نمیتونه به چنین ادعایی رسیدگی بکنه، چون این ادعا محتاج انجام تحقیقات قضایی هست. به همین دلیل هم آقای کروبی هوشمندانه گفتن که فقط حاضرن مدارک خودشون رو در اختیار رئیس قوه قضاییه بگذارن، باید دادگاهی تشکیل بشه تا این مدارک در اختیار قاضی رسیدگی کننده قرار بگیره.
کمیسیون رسیدگی مجلس ایران از حساب 6 نفر اعضای مجلس از جمله از حساب اعضای محافظه‌کار و اصلاحات طلب آن تشکیل شده بود. مخالفان دولت ایران ادعا میکنند که هنگام سرکوبی اعتراضگران دست کم 80 نفر کشته شده اند و تظاهرات اعتراضی به ناآرامی های سیاسی تبدیل یافته است. اما مقامات دولتی گزارش میدهند که شماره کشته شدگان به 40 نفر میرسد. ماه آوگوست سال گذشته فرمانده پلیس ایران اعتراف کرد که بعضی از زندانیان کهریزک مورد شکنجه قرار گرفتند و آن وقت وی رئیس این زندان را از مقامش برکنار کرد، ولی مقامات تنها در ماه دکبر اعتراف کردند که 3 نفر در نتیجه اذیت و آزار در زندان درگذشته اند.
گزارش بود درباره عبدور کردن دادستان سابق شهر تهران در هلاکت دست کم 3 فردی بازداشت شده. شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شویم که مطالب مجله شامگاهی را شما می‌توانید از وبسایت رادیوی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید. www.azadi.org این نشانی وبسایت ماست. و اینجا و باید بگم که این نشریه مجله شامگاهی ما تقریبا نیست شده است. در ادامه دیگر گزارش‌های جالب هم داریم که با سر خطی آنها شما را بعد از پخش 1 پاره ترانه آشنا میکنیم.
زندگی گویا که سر آمد، چهره مرگ ظاهر شد. از زمان روزی که تو رفتی، تقویم عشق آخر شد. زندگی گویا که سر آمد، چهره مرگ ظاهر شد. از زمان روزی که تو رفتی، شادی عاشق سر آمد. قصه ها در هم بر هم، غم هم بی خبر آمد. از همان روزی که تو رفتی، شادی عاشق سر آمد. قصه ها در هم بر هم، غم هم بی خبر آمد.
نگیرم یا در حضورم خنده بلب نمیرم دنیا با من چی در در برات نگیرم یا در حضورم خنده بلب نمیرم
از همان روزی که رسیدی آرزوها گل کردن بود از هزار و یک شبی عشق صد شبی نم شد آغاز از همان روزی که رسیدی آرزوها گل کردن بود از هزار و یک شبی عشق صد شبی نم شد آغاز از همان روزی که رسیدی ستاره ها خندیدن در نهان خانه های وصلت جدای ها رنجیده از همان روزی که رسیده ستاره ها خندیده در نهان خانه های وصلت جدای ها رنجیده
ترانه نو بود از شبنم صدرالدین و فرزانم. بار دیگر خاطر رسان میکنیم که برنامه های ما رو همین لحظه ها شما میتوانید در امواج کوتاه در تلویزیون توسط محوره هادبر و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tg بشنوید. و حالا توجه کنید به سرخط باز چند مطلبی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. حکومت نوی افغانستان آیا این دفعه تأسیس خواهد شد؟ فهرست نوی پیشبری کرده حامد کرزی مورد تحقیق موشکافانه وکیلان پارلمان قرار دارد.
افسر روس را در کولاب کی کشته است؟ چرا نظامیان هر دفعه انگشت اتهام سوی مردمی محلی میکنند؟
و بازیافت نادر در پنجکند. در این منطقه باستان شناسان بینای قدیمی سه اوشیانه را کشف کردند. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که بار دیگر یادآور می شود مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی بر دوش داریم. امروز دوشنبه 11 ژانویه سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 5:32 دقیقه شام است و در شهر دوشنبه 9:32 دقیقه شب.
و باز هم از مسائل بین‌المللی. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان فهرست نامزدهای نو کابینه وزیران را به پارلمان کشور پیشنهاد کرد که به آن 16 نفر شاملند و اما تا هنوز به دو مقام وزیری نامزد پیشبری نشده است. بحث‌ها درباره این نامزدها در پارلمان ادامه دارد و روز دوشنبه 4 داوطلب کرسی وزیری موردی به اصطلاح امتحان وکیلان قرار گرفتند.
و ما به نظر می رسد که نه همه نامزدها برای کار در حکومت نوی افغانستان آمدند. هاشمی محمد کارمند رادیوی افغانستان آزاد و کارشناس مسائل منطقه‌ای در صحبت با ما گفت که حداقل یک تن از افراد وارد به فهرست نو نامزدی خود را باز خوانده است.
آژانس خبری پژواک در افغانستان گزارش داده که یکی از وزرا به نام هادی که او به وزارت تجارت افغانستان نامزد شده بود و فعلا در کانادا می باشد از قبول این وظیفه خودداری کرده و دلایل شخصی برای این تصمیم خود ارائه کرده که گویا نمیتواند یا در شرایط نیست که بتواند به افغانستان برگردد و این وظیفه را انجام بده.
بله. و اما هاشم جان، آیا میان افرادی که به حکومت نو نامزد پیشبری شدند افرادی شناخته زیادند و آیا باز هم افرادی از جمله جنگ سالارانی که یک هفته پیش از سوی پارلمان رد شده بودند دوباره از سوی کرزای به فهرست نامزدها شامل شدند؟
نظر به معلوماتی که در مطبوعات افغانستان و در مطبوعات جهانی نشر شده، یک تعداد زیاد نامزدهای کابینه افغانستان اشخاصی هستند که افراد ناشناس هستند، یعنی مردم اینها را از نزدیک نمیشناسند، به این معنی که اینها در گذشته در موقع ها در مقام های بلند رتبه کار نکردند. این یکی از تنقیدهای است که بر نامزدهای نوی کابینه وارد شده که میگویند اینها تجربه کاری ندارند. یک تعداد دیگر هم اشخاص هستند که اونها شناخته شده هستند. به طور مثال آقای ارغندیوال که به حیث وزیر اقتصاد افغانستان معرفی شده، گفته میشه که اینها در یک زمان با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار همکاری داشتند. مثلا برای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر آقای زرار احمد مقبل معرفی شدم. در مورد آقای مقبل از زمانی که این کس وزیر کارهای داخلی افغانستان بود، در مورد از این سوالهای زیادی وجود دارند. گفته می شود که در دورانی که این کس وزیر بود فساد در وزارت امور داخله خیلی زیاد بود و حتی مقامهای کاری به فروش می رسید. لحاظا حالا اگر این کس در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر باشد که یک وزارت خیلی مهم هست، شاید در مورد از این سوال های با وجود بیاید. این تبصره ها و این معلومات است که در مطبوعات افغانی نشر شده. بعضی از وزرایی که این بار معرفی شده، یک کس هم آقای دکتر زلمه رسول هست که به حیث وزیر کارهای بیرونی افغانستان معرفی شده. آقای زلمه رسول از روز اول از مشاورین امنیتی ملی آقای کرزی بوده و تجربه کاری زیاد داره و در همه کنفرانس ها و ملاقات های بین المللی آقای کرزی همیشه با او همراه بوده. کسی است که از همه جریانات و واقعه های سیاسی افغانستان با خبر هست.
واقعا شما میگوید که تیم نوی پیشبری کرده ای آقای کرزی برای پذیرفته شدن از سوی پارلمان چی شانس ها دارد و رویداد چند روزی پیش که وکیلان از 24 نامزد 17 نفر را رد کرده بودند تکرار نخواهد شد؟
نظر به معلوماتی که در مطبوعات افغانی و در بعض سایت های افغانی نشر شده، یک تعداد هم هستند که گویا با جنگ سالارها و تنظیم های جهادی سابق افغانستان رابطه های خیلی نزدیک دارند. گرچه این اشخاص در مقام رهبری این تنظیم ها شامل نبودند، اما از جمله همکارای خیلی نزدیک تنظیمای حزبی و یا جنگسالارها هستند. ما یقین دارم که در مورد از اینها در پارلمان بحث‌های گرمی صورت خواهد گرفت و احتمالاً تا جایی که از گفته های بعض وکلای پارلمان افغانستان فهمیده میشه، اینها گفتند که برای دادن رای اعتماد معیارهایی با خود دارند که او باید یک شخص باشه که دستش به خون مردم سرخ نباشه، فاسد نباشه، وطن پرست باشه و تجربه کاری و صلاحیت کاری داشته باشه. تنها در او صورت اینها با بایتور وزیرها رای میدهند. در غیر از او شاید این بار هم با یک تعدادی از وزرای نامزد شده رای اعتماد داده نشه.
تشکر هاشم مهمند، کارمندی رادیوی افغانستان آزاد و کارشناس مسائل منطقه‌ای بود که با او درباره شروع بررسی نامزدهای نو با کابینه وزیران افغانستان در پارلمان کشور صحبت می‌کردیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و باز میگردیم به مسائل تاجیکستان. مقامات کمیته کار با زنان با نگرانی از افزایش طلاق یا از همپاشی خانواده ها گفتند که عهدنامه یا شرطنامه نکاح را قانونی می سازد. خیرنجسا یوسفی رئیس کمیته کار با زنان می گوید این کمیته از رئیس جمهور خواسته است که برای وارد کردن عهدنامه نکاح به کدکس اویله اجازت دهد.
مسئولین میگویند رسمی شدن عهدنامه نکاح و یا جاری کردن مهر نمیگذارد که مردان هر سری وقت زنهای خود را طلاق داده زنی دوم و سوم بگیرند. عهدنامه نکاح پیش از نکاحی نو خانه‌داران بسته میشود و مرد را موظف میسازد که در صورت دادن طلاق نصف اموال خود را در اختیار همسر و فرزندانش گذارد. آیا مهر راهی نجات از بالاروی سطح طلاق در تاجیکستان است؟ از همکارمون در شهر دوشنبه کیومرسی اتو میشنویم.
مسئولان کمیته کار با زنان با تهیه و پیشنهاد یک سند از مقامات و پارلمان تاجیکستان خواستند که عهدنامه یا شرطنامه نکاح را قانونی سازد. در این باره خیرنیسا یوسفی رئیس کمیته کار با زنان و حالا نامزد به مقام وکیل مجلس نمایندگان از فهرست یگانه حزب حاکمی خلق دموکراتیک در برابر ژورنالیستان صحبت میکرد اطلاع داد و گفت که تصمیم آنها برای قانونی کردن شرطنامه میان زن و شوهر جدی است و آن برای جلوگیری کردن از افزایش طلاق در کشور گرفته شده است.
اگر در صورت همان عهدنامه نیکو بوشاد علاقه اندیشه میکند که از اوتاش نمیبرایم اینا با همون مال و اموال تامین کرده نمیتوانم کو و یا گسیل میکند چون شرط نما نواستم با دیگر بزنی دیگر.
خیرنیسا یوسفی در ادامه صحبتش از آن اظهار نگرانی کرد که در سال گذشته 2009 تعداد خانواده های از هم پاشیده به 5840 رسید که در قیاس به یک سال پیش حدودا 50 حادثه زیادتر به قید گرفته شده است. اما خانم یوسفی گفت همه زنان این خانواده های از هم پاشیده از آن بیشتر شکایت کردند که شوهرانشان به هنگام طلاق حق آنها را نادیده گرفتند.
زنان فاحشه که امروز در کوچه هستند وقتی که ما ریت میگذرانیم و با آنها صحبت میکنیم بسیار با الام میگویند که خیر من شوهرم من بیگناه از خانه برآورده پیش کرد به هیچ چیز به منزل در کوچه ماندم با دو فرزندم برای همین ما هم در استراب شدیم.
گروه های دیگری حمایت کننده از حقوق زنان در تاجیکستان در این مورد با کمیته کار با زنان اتفاق نظر دارند. مریم دولت و سردبیر مجله روزنه در دوشنبه میگوید قانونی کردن عهدنامه نکاح اگرچه در کل نمیتواند به مشکل طلاق و نقص حقوق زنان رسیدگی کند اما تا اندازه به استواری خانواده ها و تامین شدن زنان و کودکان که اکثرا بعد از طلاق به سرپناه میمانند کمک می نماید.
اگر هنگام عهدنامه نکاح بگذار از 100 نکاح 20 عدد است 30 عدد است هنگامی که عهدنامه نکاح می شود در آنجا هنگام قید نکاح بستن هر دو طرف می نویسند که هنگام تقسیمات انا این مال من است انا این مال من. من گمان میکنم در آغاز کار علاقه در میان طرفین هم مسئولیت هم دانش حق حقوق شناسی
ولی خیرنیسا یوسفی رئیس کمیته کار با زنان در حال خبری پیشنهاد سند برای قانونی کردن عهدنامه نکاح را اظهار داشت که قبلا بعضی از خبرگزاری های کشور سر و صداهای درباره قانونی کردن مهر در تاجیکستان را نشر کردند. مقامات کمیته کار با زنان میگند اما عهدنامه حق مهر نیست بلکه شرطنامه رسمی است که میان زن و شوهر بسته می شود و آنها میان هم حق و حقوق و دارایی های خود را رسما تقسیم می کنند. زبید الله رازق عضو مجمعی علمای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم میان این هر دو تفاوتی را میبیند و میگوید حق مهر حق زن است که قبل از بستن نکاح خود زن آن را برای مرد تعیین میکند.
مهر مثلا خداوند گفته است که اوت نسان صدقاتهن یعنی به زنها مهرشون برای همین مهر لازم است برای زندگی زن. حق زن است نه حق پدر زن است نه حق مادر زن حق از خود هم زن خود است. یعنی که توی میدان خوراکواری اینا در مهر داخل نمیشن اگر طبق مثلا سازشنامه شون مثلا به شکل پول میشد به شکل مال میشه به هر شکل شاید مفتم سازنامه که بین مرد زن به ثبوت رسیده است مفتم مرد عطا میکنه.
اما حالا در تاجیکستان انعنه های جاری است که پیش از توی طرف داماد و عروس میانی هم مشورت میکنند و طرف داماد موظف میشود به خانه عروس از خوردنی ها و پوشیدنی ها فرستد و این در تاجیکستان به نام قلین معروف است. زبید الله رازق میگوید این قلین تاجیکی مثل همون مهر است که در اکثر کشورهای اسلامی معمول است ولی به شکل دیگر و خیلی کم رنگ باقی مانده است. اما او انعنه دادن حق شیر یا شیربه ها را که در بعضی از منطقه ها بخصوص در شمال تاجیکستان معروف است و آن را به اندازه 200 دلار آمریکایی برابر می‌دانند، از اسلام ندانست و گفت که آن بیشتر رسمی مردمی است که به هدیه دادن مانند است و خلاص. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد جاری کردن مهر و یا قانونی کردن شرطنامه نکاح از سوی کمیته زنان و نگاه به موضوع حق زن بعد از طلاق در تاجیکستان.
ای ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همان جای داینی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیل؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کردن.
در تاجیکستان بغض یک سازمان خبرنگاری تأسیس شد، سازمان منصوب به اتحاد نشریه های مستقل تاجیکستان. گفته می شود که سازمان نو هدف های خود را تأمین رشد استوار نشریه ها، تقویت عملی همگرایی ژورنالیستی، تأمین سیاست یگانه حفظ و از منافع ملی و فضای اطلاعاتی و دفاع از منافع طرح نیروگاه برقی آبی راغون عنوان کرده است.
و این در حالی است که هماکنون در کنار دیگر سازمان‌های روزنامه‌نگاری در تاجیکستان، انجمن ملی رسانه‌های مستقل خبری فعال است که دفاع از حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران مستقل از هدف‌های ویژه این نهاد است. پس سوال مطرح این است که چه ضرورتی پیش آمده است که تا نشریه‌های نگاه، فرج و اس‌اس‌ر به چنین اقدام دست داده‌اند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارمان در شهر دوشنبه، خورشید همدم.
این برای باری نخست است که سه نشریه مستقل جداگانه نگاه، فرج و اس‌اس‌ر با امضای یک عهدنامه سازمان نو را تحت عنوان اتحاد نشریه های مستقل تاجیکستان تأسیس دادند. هرچند تاکنون سازمان ها و مؤسسه های عرصه روزنامه نگاری نظیر اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، انجمن ملی رسانه های مستقل خبری، ائتلاف رسانه‌ای یا مدیا آلیانس، انجمن خبرنگاران رسانه های فارسی زبان و غیره در این کشور عرض فعالیت دارند. سیمیدین دوستوف، ناشر نشریه نگاه، هدف های سازمان نو را چنین بیان کرد.
مقصد از تأسیس این اتحاد پیش از همه تأمین رشد استوار هر کدام از این نشریه ها، تقویت عملی همگرایی ژورنالیستی، تأمین سیاست یگانه حزب از منافع ملی در فضای اطلاعاتی و دفاع از منافع طرح ملی نیروگاه برقی آبی راغون می باشند.
از نقطه نظر سیاف میزراب، سردبیر نشریه اس‌اس‌ر، بیشتر پاتریوتیسم و حس وطنخواهی مسئولان سه نشریه را به هم آورده است.
تحریک دهنده ما احساس پاتریوتیزم بود. ما به خوبی احساس میکنیم که امروز سر طرح راغون جنگ های بزرگ اطلاعات شروع میگردند و چون در تاجیکستان متاسفانه محض مطبوعات و حتی مطبوعات دولتی نمیتواند اطراف خیش یک قدرت بزرگی را در سیمای خواننده تاجیک و ساکنان تاجیکستان فراهم بیارد گردآور کرده باشد، ما به خلاصه آمدیم که امروز از ما دعوت میکند شرایط وضع و این برخوردهای اطلاعاتی که ما با یک دیگر اتحاد ببنده و از منفیتهای ملی پشتیبانی کنیم.
اما از صحبت با خورشید عطاولا، سردبیر هفته‌نامه فرج، معلوم گردید که یکی از هدف‌های نهایی تأسیس اتحاد نشریه های مستقل تاجیکستان از سخن به عمل گذاشتن است.
نهایت ما می‌خواهیم که به کار عملی گذاریم، نه به اون کارهایی که از روی کاغذ اعلان میشه و دیگر همین طور میمونه. سازمان‌هایی که داریم، من جمله آنمون شورای رسانه‌هایی که شرط اشتراک در این شورا امضا کردن کدکس اخلاق است.
این در حالی است که نورین قرشیبایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل خبری تاجیکستان، بر این نظر است که هدف مسئولان نگاه، فرج و اس‌اس‌ر دارای منافع شخصی است.
به اندیشه من هدف همکسبان ما پیش بردن جامعه روزنامه‌نگاری نه، بلکه هدف‌های شخصی خود را دارم. سر صداهای زیاد هم هستند که درباره دستگیری یافتن یا دستگیری نیافتن یک گروهی وسایط اخبار عمومی از جانب سازمان‌های سرپرست یا دونر، این مشکل در تاجیکستان وجود دارد، ولی گرفتن بورس یا عملی کردن این لایحه در اساس سبقت براه مانده می شود و هر کسی هنر دارد می تواند لایحه آماده کند و از جانب این یا آن خود در سازمان هایی که در دوشنبه قرار دارند، بلکه در درون از جمهوری قرار دارند، دستگیری یابند.
این در حالی است که هرچند نشریه های نگاه و اس‌اس‌ر اعضای هیچ یک سازمان روزنامه نگاری در تاجیکستان نیستند، اما هفته‌نامه فرج عضو هم ائتلاف رسانه های تاجیکستان موسوم به مدیا آلیانس و هم انجمن ملی رسانه های مستقل خبری است. نورالدین قرشیبایف میگوید فرش همراه با نیگاه و اس‌اس‌ار تنها نشریه‌هایی هستند که در تأسیس شورای واسطه‌های اخبار عامه که ماه اکتبر سال گذشته صورت گرفت نه فقط شرکت نکردند بلکه تصمیم در این باره را نیز اعتراف نکردند. به این دلیل چنین به نظر می‌رسد که این وضع زمینه را برای تأسیس سازمان نو با شرکت سه نشریه مستقل فراهم کرده است، زیرا این تر از سوی سازمان امنیت و همکاری در اروپا سرمایه گذاری شده است. این است که موضوع استفاده از گراند ها یا کمک های بلایوز سازمان های بین المللی مورد بحث و بررسی های نیات های روزنامه‌نگاری تاجیکستان بوده است، اما مسئولان اتحادی نشریه های مستقل تاجیکستان بر این تاکید دارند که در مشکل ترین وضع آنها همدیگر را از لحاظ مالی نیز دستگیری خواهند کرد که یکی از مقررات سه‌گانه جدید است. اکبری ستار رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان نیز از چنین همراهی سه‌گانه نیگاه، فرج و اس‌اس‌ار تقدیر کرد، ولی بر این است که به هم آوردن ژورنالیستان کاری خیلی مشکل برای این سازمان خواهد بود.
وقتی که اتحاد این سه هفته نما می شود، من فکر می کنم مشکلات زیادی شما را پیش می آید، برای که در سطح عمومی جمهوری برای من در 4 سال یک معمایی بود که به هم آوردن ژورنالیستان.
در همین حال مسئولان اتحادی نشریه های مستقل تاجیکستان می گویند در این سازمان برای همه خبرنگاران و ناشران باز است و گروهی را به منظور تأسیس محفل سرمحرران نیز تشکیل کردند. افزون بر این سازمان نیت دارد تا در شهر راغون محل ساختمان نیروگاه برق آبی راغون بنگاه خبری یگانه را تأسیس بدهد و در کنار تهیه صحیفه و گوشه های دائمی بخشیده به طرح ملی راغون در هر یکی از نشریه های وابسته به این سازمان هر سال کتابی را تحت عنوان خرانیکای ساختمان راغون چاپ کند که عامل تامین شفافیت کارهای ساختمانی در این طرح است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تأسیس سازمان نوی خبرنگاری موسوم به اتحاد نشریه های مستقل تاجیکستان در شهر دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط اس‌ام‌اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اس‌ام‌اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. در شهری کولاب اخیراً قاتلان یک افسر روس دستگیر کرده شدند. باید گفت که جسد افسر روس صبح 6 ژانویه از باغ غلبه شهری کولاب آشکار گردید. در مرحله اول تحقیق تخمین می‌شد که در کشتار این افسر شاید ساکنان محلی عیبدار باشند، اما تفتیشات انتظامی کولاب معلوم کرده است که قاتلان افسر 3 نفر همتایان خود او، یعنی کارمندان قسم حربی پایگاه 201 مستقر در شهر کولاب است. همکارم مومین احمدی درباره این حادثه تفصیلاتی بیشتر دارد.
مقامات انتظامی شهر کولاب قاتل والری میخائیلوف افسر پایگاه نظامی روسیه مستقر در این شهر را پیدا نمودند. جسد این افسر صبح 6 ژانویه سال جاری از باغ غلبه در قسمت جنوبی شهر کولاب پیدا شده بود. اوزر ایسایف معاون دادستان شهر کولاب میگوید افسر هنگامی ضرب خوردن کرد از پای در حالتی از معیار زیاد رفتن خونی بدن هلاک شده است. در نتیجه تفتیش مقامات ثابت شده است که 4 افسر روس با شمول والری میخائیلوف در حالت مستی و بیرون از شهر می روند. در همین حالت میونی هلاک شده و خیترین ایوانوف یک افسر دیگر این پایگاه مناقشه با میون می آید که در پی این خیترین با کارت هجوم نموده والری میخائیلوف را مجروح میکند. جنوبی ایسایف میگوید اگر به افسر مجروح شده یوری تجلی رسانیده میشد احتمال او هلاک نمیگردید، ولی افسران دیگر این کار را انجام نداده از جای حادثه به داخل قسم نظامی فرار میکنند. جنوبی ایسایف میگوید در مورد اول گمان میرفت که در کشتاری افسر روس ساکنان محلی دست دارند، ولی تفتیشات آنها این گمان را باطل ساخت. وای میگوید
با واسطه به اون چهل که تفتیشات پیشکی نشان داده شده است با وا حالت کور معین کرده است، با واسطه با کشتوری میخائیلوف یگان شهروندی تاجیکستان از جمله کولاب دست نزده است و با این کور هم همچون گمان بر
پایگاه نظامی روسیه در کولاب در مرکز شهر جایگیر است. رستم نباتوف یک کارشناس محلی میگوید در روزهای اید و چورابینی ها در حالت مستی افسران روس جنایات زیادی صادر نمودند. وی میگوید
بین عسکران پایگاه نظامی روسیه مستقر در شهر کولاب و ساکنان شهر کولاب مناقشه به عمل می آید که بسیار اینها بی‌نتیجه میمانند. گناهگارو معین نمی سازند و به مردم نمی فهمونند کی از گناهگار. اصلا این بیشتر در حالت مستی نظامیان این پایگاه به عمل می آید. باید مقامات دخلدار نظارت نماید و در حالت مستی از جای معین شده نظامیان این پایگاه باید بیرون نبرند.
پایگاه حربی روسیه هنوز از سالهای نخستین تأسیس یابی اتحاد شوروی در کلاب مستقر است. پس از صاحب استقلال شدن جمهوری تاجیکستان با ایده‌های پیشگیری از خطرات احتمالی پایگاه‌های حربی روسیه در کلاب و دوشنبه و قرغان‌تپه باقی ماندند. در سال جاری برای اولین بار است که از جانب نظامیان روس در کلاب جنایت به قید گرفته می شود. سال گذشته نیز یک افسر این پایگاه در مرگ یک ساکن شهر کلاب گمانبر دانسته می شد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و اکنون از رویدادهای فرهنگی. باستان شناسان تاجیک و شویتری زمین هفریتی مشترک در دیجی سنگرشو واقع در 12 کیلومتری شرقی شهری پنجکند بینای مدور سیاشیانه با ساخت معماری نادی رو کشف کردند. مورخان با تکیه به منابع باستانی میگویند که شبیه این گونه دیش تنها در دوره عتیقه خوارزم موجود بود. از پنجکند در این باره خبرنگاری رادیوی آزادی شاهین روشن گزارش میدهد.
آلمان باستانشناس پنجکنت و شویتری اخیراً هنگام گذراندن یک هفریاد در موضع یادگاری تاریخی دیز سنجرشاه واقع در 12 کیلومتری قسمت شرقی مرکز شهر پنجکنت از زیر خاک کشک مدور سه آشیانه را پیدا نمودند که آن بی‌نظیر و به قول آنها منصوب به قرن‌های 58 میلاد بوده است. کشک مزبور به گفته باستانشناسان با صنعت معماری به شکل آتشکده سوغدیان بنیاد شده است. به گفته آلمان این کشک شبیه قلعه قایقریلچکن زمان انتقه خوارزم بوده است. شرافالدین قربانوف باستانشناس اکادمی علوم پژوهشگاه تاریخ و باستان و مردم شناسی به نام احمد دانش در شهر پنجکن بر رادیو آزادی گفت
هنگام کاوش ها چنین کشک دیزی مدور را عبارت از سه آشونه با صنعت بلند معماری سعودی پیدا نمودیم که آن در علم باستانشناسی همتا ندارد. شبیه این گونه دیز تنها در قایقریلچکن قلعه دوران انتقه خوارزم از روی مخصای باستانشناسی موجود می باشد.
باستانشناس شرافالدین قربانوف افسود که میان کشک بازیافت شده یک قلعه دیدبانگاهی نیست موجود است که آن از جانب حاکمان سوغ بنیاد و برای کاروانیان راه ابریشم همچون گذرگاه گمرکی خدمت میکرده است. آقای قربانوف گفت این دیزی سنجرسا یک جا با کشکی که از زیر چهار قبط خاک دریافت شده است عبارت از کوهندیز، شهرستان و آرامگاه نکروپول بوده. در آن از روی حدس آلمان تقریبا حدود 3000 ساکنان سخت نجات به سر می بردند و این شهرستان تا زمان استیلای عرب ها با کاروانسرای کشک هایش مشهور و معمول بوده است. به تایید آقای قربانوف در حال حاضر کشک مدور همچون یادگاری تاریخی بی‌نظیر از سوی آلمان تاجیک و شویتری مورد پژوهش و آموزش قرار گرفته است.
حالا این دیز نیز مورد آموزش آلمان باستانشناسی تاجیکستان و شویتری قرار گرفته است.
خب بعد به انجام رسیدن آیا از روی این تحقیقات های علمی اثرها هم آفریده بشوند؟
بله، ما کوشش داریم که پس از به اتمام رسیدنی کاوش های باستانشناسی در این یادگاری مذکور ما با نام سنجرشاه یک کتابی باستانشناسی زمان عصر 58 را تألیف دهیم.
گفته باستانشناس شرافالدین قربانوف سرور حفریات سنجرشاه کاوش‌ها و پژوهش‌های علمی در این یادگاری تاریخی با سرپرستی مالی جمعیت شویتری حفظ یادگاری‌های تاریخی یوراسیا شروع و کشک و قصرهای دریافت شده از سوی گروه مورخان و باستانشناسان تاجیک و شویتری ادامه داشته است. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
کشف یک بنای مدور سه آشیانه باستانی در پنجکنت که از نگاه مورخان ساخت معماری آن خیلی نادر است. و اینجا شنوندگان ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی بودید. خاطر رسان می‌کنیم که برنامه‌های بامدادی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه شروع می‌شوند.
من سید قاسمی قیامپور و همکارم سفرگل عالمی برایتان روز روزگار خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.